شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو. برنامه امروز یک شنبه 22 تیر ماه 1404 رو تقدیم حضورتون میکنیم. احسان
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوب و در ادامه روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
امروز در تقویم چه روزی آقای مهرجو؟
امروز روز فناوری اطلاعات هستش و از 01، دنیای 01، دنیای هوش مصنوعی، دنیای داده ها هم صحبت بکنیم.
بسیار خوب، این شما و این رادیو می دیگر. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. احسان اگه گفتی بقیه جملم چیه؟
ما در برنامه رادیو سعی میکنیم که هر روز به یک موضوع علمی پردازیم و در گفتگو با یک کارشناس.
نه دیگه، من اینو نمیگم دیگه، بعدش میگم که اینجا
کارخانه سوال. نه در ادامهش اینجا کارخانه سواله. ما خالقان سوالیم و کاشفان جواب.
در یه سوال مطرح کن دوست عزیز، اینجا ما میتونیم همش سوال
یه سوال
مطرح کن. من بپرسم؟
بفهم
چرا موهای بالای سرتو مشکیه ولی موهای کنار گوشت سفید شده؟
بر ریشات چرا این مقدار؟
آره ریشات سفید شده،
مای رنگم توش داره یا طلایی رنگم.
آره یعنی منظورم که یعنی چرا چیز نیست یک پارچه سفید نمیشه موهای سر؟ برای بعضی اینطوریه، مثلا برای من دیدم مثلا پدرم همه موهاش یکی در میون مثلا
جوگندمی میشن. برای من از شقیقه
مال تو از شقیقه در واسه سفید شده.
فکر میکنم چون خیلی زیاد من فکر میکنم اهل تفکر هستم پدر من فکر بیشتر. نه من خیلی زیاد گفتم. ببین افراد ممکنه بعضیا فکر میکنن، بعضیا زیاد فکر میکنن، بعضیا خیلی زیاد فکر میکنن،
بعضیا فکر میکنن که دارن فکر میکنن.
حالا من چون فکر میکنم خیلی زیاد فکر میکنم، شاید از
نه این که جواب علمی نشه. نه حالا چی میشه؟
سوال خوبیه. نوع سفید شدن موهات، آره چرا برای بعضی از سمت شقیقه هاست، برای بعضی ها یک پارچه کل موها.
و چرا موهای من تعداد موهای سفید من کمه به نظر تو؟
کمه شاید تو اصلا فکر نمی کنی، شاید تو فکر نمی کنی.
نه ازم چون ندارم معلوم.
آقا دیگه اتفاقا شقیقه هات که مو داری، که دور سر که مو داری.
آها پس یعنی به نظر تو کسایی که موهاشون سفید نمیشه فکر نمی کنن، آدم
عمل میکنه همینجوری فقط کارا رو انجام میده.
جدی من اینطوریه؟
شاید قبلش فکر
باشه. دم در وایسا
شنوندا، بیای در صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی در اینستاگرام به نشانی @ra.radium بگید که چرا بعضی ها الگوی سفید شدن موهاشون از تمام سر، یعنی یک پارچه تمام نواحی سر شروع میکنه سفید شدن، بعضی ها از سمت گوشه شقیقه ها شروع میشه. یک بار دیگه نشانی برنامه رو خدمتون اعلام میکنم، همین الان صفحه رو دنبال کنید @ra.radium.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. ایمنی خطوط لوله در برابر حرارت و فشار با فناوری بومی. در صنایع بزرگ کشور مانند نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها خطوط لوله در برابر حرارت و فشار بالا آسیب پذیرند. یک شرکت دانش بنیان با بومی سازی انواع اکسپنشن جوینت و روانکارهای تخصصی موفق شده نیاز صنایع رو در این حوزه تامین کنه. اکسپنشن جوینت ها با ساختاری شامل فریم فلزی و پارچه نسوز، حرکات و ارتعاشات ناشی از تغییرات دما رو جذب و از نشتی و آسیب به خطوط جلوگیری می کنند. این اتصالات که در خطوط لوله و داکت ها نصب میشن اکنون در بسیاری از صنایع کلیدی کشور مورد استفاده است. بومی‌سازی این فناوری ضمن کاهش واردات، ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی رو افزایش داد. ربات انسان نما با 15 زبان وارد حوزه گردشگری، درمان و مراقبت شد. شرکتی فناور ربات انسان نمایی رو معرفی کرده که توانایی گفتگو به 15 زبان مختلف رو داره و با پشتیبانی ابری از 147 زبان دیگه میتونه در هتل‌ها، فرودگاه‌ها و مراکز درمانی نقش راهنما و همصحبت یا مراقب رو ایفا کنه. این ربات تعاملی با ظاهری طبیعی و توانایی تقلید حالات چهره برای بهبود تجربه مشتری و ارتباط مؤثر با بیماران طراحی شده. طبق گزارش ها بازار جهانی ربات های انسان نما تا سال 2035 میلادی به بیش از 240 میلیارد دلار میرسه. کمبود نیروی کار، افزایش نیاز به اتوماسیون و پیشرفت سریع فناوری از عوامل رشد این بازار هستند. و پایش هوشمند مواد مغذی گیاهان گلخانه‌ای در ایران. محققان دانشگاه تربیت مدرس در ایران ربات هوشمندی طراحی کردند که بدون دخالت انسان میتونه وضعیت تغذیه گیاه اسفناج رو در گلخانه پایش کنه. این سامانه با استفاده از فناوری پردازش تصویر و رباتیک نیاز گیاه به عناصر حیاتی مثل آهن رو شناسایی و اقدامات اصلاحی پیشنهاد میده. این فناوری موجب صرفه‌جویی در منابع، افزایش دقت و بهبود کیفیت محصول میشه. همچنین با فراهم کردن امکان نظارت خودکار در مزارع بزرگ یا کمبود نیروی متخصص، گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی هوشمند و رقابت پذیری محصولات داخلی به شمار میره. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم آرش سروری همراه ما هستش، ژورنالیست حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی. سلام به شما.
سلام سیاوش عزیز، دوستان عزیز، خوشحالم بعد از مدت‌ها در رادیوم در کنار شما.
خیلی متشکرم. روز فناوری اطلاعات رو چیکار میکنن؟ تبریک میگن، اعتراض میکنن، میگن که آره، چرا سرعت اینترنت کم زیاده؟
سیاوش ما حالا من چون خودم آی تی خوندم، ارشد مهندس کامپیوترم،
خب دو تبریک به شما.
قربون سلام. ما دو روز تقریبا داریم، یکی 5 اسفند که حاج نصیرالدین طوسیه و روز مهندس، بله، و یکی هم این 22 تیر ماه که این دیرتر به نظر کشف شده و روز تولد محمد ابن موسی خوارزمیه، که چون خوارزمی هم خیلی روی الگوریتم و جبر و ریاضی و اینها کار کرد، اصلا کلماتی مثل انفورماتیک از همین الگوریتم و جبر میاد، به اسم در واقع خوارزمی هست و تولدش هست 22 تیر.
چقدر جالب. به نظر میاد که این الگوریتم و این عددهای ریاضی خیلی ربطی به فناوری اطلاعات نداره. ما تا میگیم فناوری اطلاعات و تکنولوژی های مرتبط به اون، فناوری های مرتبط به اون، یاد همین کامپیوترمون میافتیم، نمیدونم ابزارها و ادوات مختلفی که همراهمون هستش.
ببین سیوش، در واقع اون پشت ماجراست دیگه. وقتی شما در واقع میخوای یک برنامه‌ای بنویسی، اونجاست که الگوریتم کار میکنه، ریاضیات کار میکنه، جبر کار میکنه. حالا نمونهش در واقع ترند و روند هوش مصنوعی رو داریم میبینیم، که مثلا پایتونی که زبان برنامه‌نویسیش هست، پشتش الگوریتم هست، پشتش برنامه‌نویسیه و آمار و احتمال و ریاضیات هستش. یعنی دقیقاً اون پشتی که مهندسا دارن کار میکنن، علم انفورماتیک، الگوریتم، جبر، ریاضیات و خیلی از این هاست. برای همین در واقع این روز تعیین شده. خیلی هم معمولا تبریک میگن و یه زمانایی در واقع خب رویدادم برگزار میشد، امسال حالا برگزار نشد، ولی معمولا سازمان نصر کشور برگزار میکرد و دوره هم میکرد اهالی در واقع فناوری رو. فکر کنم دوست
صنف دوستانی هستش که در این حوزه فعالیت میکنن دیگه.
نظام صنفی رایانه‌ای،
نظام صنفی رایانه‌ای دقیقاً 3 سال فکر کنم برگزار شد، که سال اولش در یکی از هتل‌های تهران بود که با بنده بود، سال بعدش تو برج میلاد بود که آقای قالیباف هم اومد تو اون مراسم و در واقع خیلی جمعیت زیادی بود، فکر کنم بیش از 2000 نفر در سالن برج میلاد بودم. سال قبلم که با خود شما بود و در یکی از سالن‌های تهران بود که منم در حاشیه‌اش داشتم یه برنامه می‌ساختم، به نظرم جمع خوبی بود، یعنی کاش امسال هم برگزار می‌شد، به خاطر اینکه حالا بجز نظام سنفیا، مهندسی کامپیوتر، شرکت‌های خصوصی، بخش حاکمیت و همه اونها در واقع حاضر می‌شدن و دور همی خوبی بود. ان‌شاءالله که حالا به زودی داشته باشیم دور.
آرش، ما خیلی وقتا میشنویم که کارشناسان صحبت میکنن که مثلا ما در عصر داده ها زندگی میکنیم، بله. یا میشنویم میگن در عصر اطلاعات. ما کجا باید از واژه داده استفاده بکنیم، کجا از اطلاعات؟ یکی هستن، فرق دارن با هم و کاربردشون کجاست؟
من یادم خودم چون تو دبیرستان اولین بار با این برخورد کردم، حالا زمان ما دهه 60 ها معمولا دبیرستان یه واحد رایانه داشتیم که اونم اختیاری بود که من برداشتم و اون موقع یادتون باشه با داس و داس و میرفتیم آزمایشگاه و اون ستاره ها رو تولید میکردیم و کیو بیسیک و یادم اینکه اونجا ما داده رو میکشیدیم میدادیم به یک پردازشگری، پردازش میشد و یک اینفورمیشن یا اطلاعات رو به ما میداد. یعنی داده اون قبلیه که میخواد داده بشه به اون مغزه که اون مغزه پردازشگر هست. حالا فکر کنید شما یک دستگاه کامپیوتر میتونه باشه، لپتاپ، موبایل، هوش مصنوعی و اطلاعات رو به شما
مثال میزنه از داده دقیقاً یعنی چی؟
ببین داده رو الان نفت جدید دنیا میگن دیگه، یعنی الان انقدر داده مهم شده تو خود هوش مصنوعی، میدونی که اگر داده ها شسته رفته باشه، تحلیل بشه، خیلی اطلاعات خوبی میتونه بهت بده. داده ها مثل اینان که مثلا ممکنه یه زمانی ساعت شما ساعتو مثلا روز تعطیل هم شاید بوده یا روز هفته بوده، هفته رو زنگ میزنه میگه پاشو برو سر کار. این خوب. از کجا فهمیده انقدر من این رو کوک کردم موبایلم رو ساعت مثلا هفت که باید پاشم آماده شم و برم سر کار؟ این خودکار اون دیتا رو میگیره، اون داده رو میگیره، پردازش میکنه و میگه الان باید بهش هشدار بدم. حالا اینی که من دارم میگم زیاد دور نیستا و نرم افزارهایی هست که این کارو میکنه،
یه جور الگویابیه.
آفرین، یه جور الگویابی، یعنی داده رو مثل نفته دیگه، نفت خامه دیگه. حالا این نفته ممکنه پالایش شده باشه و به ما بنزین بده، ممکنه محصولات دیگه به ما بده، ممکنه در واقع این داده بره تو اون پردازشه و کم کم خودش در واقع پردازش بشه، الگویابی بشه و کامل تر بشه. خیلی هم نرم افزار داریم، حالا در ادامه یه سری نرم افزار رو معرفی میکنم برای تحلیل داده ها. بنابراین اگه بخوایم بگیم داده چیزیه که به یک، حالا بگیم مغز، بگیم پردازشگر، ماشین داده میشه و یک سری اطلاعات رو به ما میده.
الان بیایم مثال بزنیم برای اینکه دقیق تر بشه این ماجرا. اینکه مثلا فرض بکنید احسان مهرجو توی موتورهای جستجو هی مثلا نمیدونم کاشت مو، نمیدونم ابزارهای مثلا داروی ضد ریزش مو، اینها رو جستجو میکنه. این داده ها در واقع یه جایی در رد پای دیجیتال احسان مهرجو باقی میمونه و کم کم در واقع اون هوش مصنوعی میتونه تحلیل بکنه که احسان داره کچل میشه. یعنی به نوعی داره متوجه میشه که احسان به یه دلیلی داره این جستجو رو انجام میده. احسان معمولا این کارو میکنه دیگه؟ نه،
همه این کارو میکنم، منم طبیعتا این کارو انجام میدم، چرا که نه. ولی با این توضیحی که الان مثالی که زدی و توضیحی که آرش داد، میخوام اینجوری جمع بندی بکنم. آیا این به معنی این هستش که مثلا داده یا داده ها به صورت انفرادی معنا شاید نداشته باشن؟ وقتی بله. کنار هم قرار میگیرن، انباشته میشن، جمع میشن و تحلیل میشن،
بله،
میشه از دلش یه معنایی رو کشید بیرون که به اون میگیم اطلاعات.
دقیقاً. ببین تحلیل میکنه،
همون قدرت داده ها تو زندگی روزمره ما خیلی بالاست. وقتی شما مثلا تو گوگل سرچ میکنید یا جستجو میکنید، معمولا با اون جیمیلتون تو هستید و دارید کار میکنید، مگه اینکه حالا بدون کاربر کار کنید که معمولا هم نمیشه دیگه. یعنی
آره.
شما باید اصطلاحا لاگین کنید، وارد شید، ساینین کنید و بعد میشناسه که شما احسان مرجویید، شما سیاوش سفاریان‌پورید، آرش سروری هستید و بعد اون داده‌ای که جستجو میشه. برای همینم هم هست خیلی از این نرم افزارا رایگانن، چون در واقع اون پولا رو دارن از اون دادهه به دست میارن.
دیتایی که از ما به دست میارن خیلی مهمتر از پول است براشون.
مثلا شما کاشت مو رو پیشنهاد بدید، ایمیلی براتون میاد به جیمیلتون که این کلینیک هست. حالا تو کشورمون یه ذره سخت‌تره به خاطر تحریم‌ها و خیلی از عوامل دیگه، ولی تو خارج دقیقاً این هست. وقتی شما جستجو می‌کنی ماشین مدل مثلا 2026 مثلا فورد، براتون ایمیل میاد الان تخفیف گذاشته، برو اینو استفاده کن، برو اینو بخر. این پشت در واقع یک سری اتفاقات داره میفته. این دو سه سال با در واقع قدرت گرفتن هوش مصنوعی این قضیه خیلی بهترم شده و به نظرم راحت‌تر شده. مثلا پشت گوگل ما جیمینای رو داریم که اون موتور هوش مصنوعی قویش هست که برگرفته، یا بینگ موتور جستجوگر مایکروسافت که بله. خودش سرمایه گذاری کرد رو اوپن ای آی و چت جی پی تی، از کوپایلوت داره استفاده میکنه اون پشت، خود چت جی پی تی که الان به نظرم از موتور جستجو خیلی بهتر کار میکنه. شاید حالا ما در 60 ها بیشتر از یاهو و گوگل استفاده میکردیم سالها، دو سه سالی که من خب از موتور هوش مصنوعی از جمله چت جی پی تی خیلی شاید بیشتر استفاده میکنم، حالا هم برای برنامه ها، هم برای تولید محتوا، هم برای پیشنهاد، هم برای همه کارها.
بنظرم خیلی شده که سوال شخصی هم ازش بپرسی آرش.
در مورد خودم
مثلا اینکه امروز حالم خوب نیست، مثلا احساس میکنم که به پوچی رسیدم، بعد اون جواب تو بده، چون خیلی از دوستای من این روزا میبینم که حتی دارن موضوعات شخصی خودشون هم از هوش مصنوعی میپرسن. حالا اونجای خطرناک میشه که مثلا شما عکس او پی جی دندونتون رو میدید، میگید که ببین من باید چیکار کنم، به نظر اطلاعات پزشکی رو به نوعی ازش میخوایم پیشنهادهای پزشکی یا راه حل های پزشکی بگیریم که هنوز قوی نیست اونقدر، این یه خطاست، ولی برای زندگی روزمره خودتو استفاده میکنی؟
بله معمولا استفاده میکنم، شخصی شاید کمتر باشه. مثلا شاید استفاده بکنم که من مهمان برنامه رادیومم، موضوعمون اینه، پیشنهاد چیه، بحث رو چجوری جلو ببریم، که حالا یه سری پیشنهاد داده و واقعا هم استفاده کردم. عکس رو که شما میگی خیلی کمک میکنه، اتفاقا مثلا عکس رادیولوژی رو شما ممکنه به چت جی پی تی بدی بگید چیه و اون از پزشک شاید بهتر حتی
خیلی خوب تحلیل میکنه. بعد جالبی که
نکنید آقا نکنید
نه آخرش میگه به پزشک
متخصص
نوشته های روی عکس رو قشنگ اولا خوب میتونه بخونه تشخیص بده. حالا من این کار رو چند بار با دیپسیک هم انجام دادم، هوش مصنوعی دیپسیک و مثلا عکس رادیولوژی، مثلا ام آر آی رو، عکس ام آر آی رو چند نمونه بهش دادم و آزمایش خون مورد به مورد رو قشنگ برای من تحلیل میکرد و جالب بود که انتها هم گفته بود که حتما به پزشک نشون بده این نظر من ممکنه خطا داشته باشم. و بعد من وقتی هم آزمایش خون رو به پزشک مربوطه نشون دادم، هم عکس ام آر آی رو به متخصص سون فقرات نشون دادم، هر دو دقیقاً حرفی زدن که این همونو و کاملتر چه هوش مصنوعی.
من اطمینان هنوز ندارم، یعنی برای مسائل پزشکی و درمانی پیشنهادم اینه که حتما از متخصص استفاده کنیم، یعنی از انسانی که شرح حال دقیق رو از بیمار میگیره، بعد تحلیل های خودش رو داره بر اساس اون دانشی که وجود داره. این یه وقتای اشتباه استفاده از ابزار میتونه باشه.
سیاوش پیشنهاد اولیه است، پیشنهاد مثلا سردرد دارم ساعت 2 نصف شب، حال نداری بری بیرون چیکار کنم؟ حالا خب خیلی راحت بهت پیشنهاد میده، ولی آخرش
دارو هم پیشنهاد میده
بعضی اوقات. آره مثلا
خب این خیلی اگه یه دفعه اشتباه بخواد به من
بگه این خیلی چالشه، چون کارشناسا هم دارن میگن. البته ما در حوزه پزشکی هم حالا چت بات ها و موتورهای هوش مصنوعی خیلی قوی تر هم داریم که تخصصی تر کار میکنن، میان جلو. ولی به نظرم میشه مقایسه کرد، حالا هم چت جی پی تی رو، دیپسیکی که شما گفتی، علی بابا موتور هوش مصنوعی خوب به نام کیوون در واقع پیشنهاد داده، خیلی خوب کار میکنه و به نظرم
شبکه اینا... ایکس هم همینطور و خیلی جای دیگه همینطور داره متولد میشه، زایش شکلهای متنوعی از هوش مصنوعی رو تجربه میکنیم. اما آرش من میخوام برگردم به همین روز ملی فناوری اطلاعات، روزی که به نام دانشمند شهیر ایرانی خوارزمی نامگذاری شده. یه خورده به ایران بپردازیم، این که ما پیوسته در مواجهه با شکلهای جدید فناوری اطلاعات هستیم، مثلا پیوسته فناوری هر روز داره نو میشه، در زندگی ما وارد میشه و ما خیلی وقتا مواجه میشیم با اینکه در روند قانونگذاریمون، در روند رگولاتوری، سیستم دادن، سامان سازی برای استفاده، برای ایجاد زیرساختا، همیشه در واقع انگار که ما یک کوچولو عقب هستیم، اون انقدر داره سریع میدوه پیش میره که ما تا بیایم بهش برسیم کلی زمان میبره. نمونه بارزش مثلا قانونگذاری برای ابزار و ادوات اینترنت ماهواره استارلینک هستش که این روزها راجبش داره صحبت میشه. فکر کنی چطور میشه در واقع این همزمانی در واقع سیاست گذاری یا قانون گذاری برای استفاده از فناوری اطلاعات در ایران سرعتش، نه اینکه بگم برابر بشه چون اون همیشه سریعتر هست، چطوری میتونه این فاصله کمتر بشه؟
سیاوش این چالشی که در کل دنیا هست، در قضیه بلاکچین و رمزارزها هم همین شکل هستش. بعضی کشورها اصطلاحاً سافت لو هستن، یعنی قانون راحت‌تر و نرم‌تری دارن، مثل آمریکا و مثل حالا شاید ژاپن یا اون سمت. ولی اروپا اصطلاحاً هارد لاو هست، یعنی قانون سختگیرانه‌ای داره و برای همین توی سری چیزا عقب افتاده از کشورهای توسعه یافته و پیشرو. من فکر می‌کنم چین هم در واقع توی بعضی بخش‌ها مثل همین کیوون علی بابا که خیلی قوی داره کار می‌کنه، یا دیپسیکی که اومد و با هزینه خیلی کمتر تونست کار کنه. بنابراین قانون معمولاً عقب می‌افته از تکنولوژی، این نحوه برخورد حاکمیت با اون تکنولوژی است که چطور میتونه اون رو باز بذاره، چطور میتونه جلوش رو بگیره. اصطلاحی به نام سندباکس رو داریم، وقتی شما در واقع میذارید که بیاد اون اتفاق بیفته، تست کنید و بعد قانون گذاری کنید با توجه به شیوه برخورد مردم. به خصوص این تو حوزه فینتک، فناوری‌های مالی و همینطور رمزارزها میتونه اتفاق بیفته. مثلا امارات یه بخشی در واقع رفت روی اون حوزه، به نظرم عربستان سعودی تو این حوزه یه مقدار اصطلاحاً شل کرده و داره در واقع قوانین سختگیرانه رو برمی‌داره، به خاطر اینکه تکنولوژی به قول تو خیلی سریع داره افزایش پیدا می‌کنه. تو کشور ما متأسفانه این تعدد سازمان‌ها، مجوزها، ما همیشه هم گفتیم دیگه، خیلی سختگیران است رگولاتوری. ببین وقتی شما استارتاپی رو ران می‌کنید یا اجرا می‌کنید، در واقع خودش چالش مختلفی داره، اینکه مجوز از کجا بگیریم، حالا این نماد می‌خواد، وزارت اصطلاحاً سمت هستش، سازمان نصر کشور، نصر تهران هست، اتاق بازرگانی هست، کلی در واقع ساماندهی هست، خود ساماندهی.ir هست که اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه. من فکر میکنم که یکی از چالشایی که ما داریم تعدد قانونگذاری یا رگولاتوری هست. حالا فکر کن مثلا این استارتاپ اگر تو حوزه سلامت باشه، باز با وزارت بهداشت درگیره. اگر تو حوزه فینتک و فناوری‌های مالی و رمزارز باشه، با بانک مرکزی درگیر هستش. ببین یعنی مدام سختگیری‌ها روی استارتاپ ها، روی کسب و کاری که نوپا هستن و میخوان به شدت رشد کنن، چون میدونیم اصلا خاصیت استارتاپ نمایی هست و خیلی سریع میخواد رشد کنه و به اون اصطلاحا اسکیلبیلیتی یا مقیاس پذیری خودش برسه، به مشتریان زیاد دسترسی پیدا کنه. گاهی اوقات این تعدد مجوزها یا حتی جلوگیری و مسدود کردن، الان میدونیم ما چالش هایی رو درگاه های رمزارزی ها و صرافی های رمزارزی و همینطور طلا داریم که خیلی چالش برانگیز هم شده این چند هفته. آره اصلا مسدود شده، محدود سازی شده، خیلی در واقع سختگیری زیاد هست و به نظرم این جلوی تکنولوژی رو و جلوی فناوری رو میگیره. حالا چیکار میشه کرد؟ به نظر من با میدونیم یه سری چالش ها هم اخیراً داشتیم دیگه، چند تا بانکمون متأسفانه هک شدن، امنیت سایبری به خطر افتاد، یه سری صفحات شبکه‌های اجتماعی اخیراً در واقع هک شد و این اتفاقات افتاد. به نظرم خودمون میتونیم از خودمون شروع کنیم دیگه، یعنی سری چالش ها ما داریم، دیتامون هر جایی ممکنه بذاریم و هکرها از این استفاده بکنن. بخش هم بخش زیرساختیه دیگه، مثلا اون بانکی که هک شده شاید اون بخش امنیت داده هاش، زیرساختی که داشته، تجهیزاتی که شاید گران قیمت‌تر بوده، اون اتفاق نیفتاده و هزینه نشده. و میدونیم ما جنگمون الان شاید فقط جنگ سخت نیست، ما جنگ نرم رو داریم، جنگ سایبری رو اصطلاحاً داریم و این اتفاق ممکنه بیفته. الان محدودسازی رو GPS و موقعیت یابم خیلی داره اذیت میکنه، یعنی خود من که میخوام مسیریابی کنم اصلا نمیتونم استفاده
خیلی
کنم.
از در واقع
تاکسی اینترنتی،
تاکسی اینترنتی الان دوچار چالش هستن. من میخوام بدونم که من مخالف قانون گذاری که نیستم، بخاطر اینکه وقتی یه جاده اتوبانی کشیده میشه باید روش تابلو بزنن که اینجا با چه سرعتی میتونیم حرکت بکنیم، برای اینکه تصادفی رخ نده، برای اینکه حادثه سازی نشه. زیر ساخت های مختلف همینطور هستن، حالا جاده یه مثال هست، دنیای اینترنت و دنیای فناوری اطلاعات هم یه مثال دیگه هست. من همیشه دارم فکر میکنم که قانون گذار چقدر باید هوشیار باشه نسبت به این تغییرات. خیلی از این تغییرات سخت فهمه، یعنی من به این راحتی نمیدونم که آیا اگر مثلا استارلینک رو یک منع قانونی برای استفادهش بگذارم، آیا این شبیه به پدیده مثل ویدیو در مثلا دهه های گذشته هستش، یعنی شبیه به قول تو ماهواره هست. اینکه من چه قانونی رو بگذارم که اون قانون بتونه تسهیلگر باشه در این حال بازدارنده برای اشکالات و در واقع خطاها و گرفتاری ها باشه، خیلی کار سختیه. چطور در واقع قانونگذار میتونه به یک فهم دقیقی برسه از اینکه من الان چه جور باید قانونگذاری بکنم؟
زیباش. آخرین خبری که من دارم اینه که مثل اینکه به دانشگاه ها سپردن که در واقع این اتفاق بیفته، یعنی دستیار برای وزرا داشته باشیم. حالا نمیدونم این قضیه نگه داشته شده به خاطر اتفاقات اخیر یا نه، ولی به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اینکه حاکمیت ما بخواد به روز باشه، از هوش مصنوعی استفاده کنه، از تکنولوژی به روز استفاده بکنه. و یه اتفاقی هم که مثلا تو قوه قضاییه افتاد، دستیار هوش مصنوعی برای قضات بود که اتفاقا یکی از دوستان ما پروژهش رو انجام داد و به نظرم پروژه خوبی بود، حالا نه برای خیلی تصمیماتی که در واقع لبه هست و سختگیرانه هست، مثلا برای دزدی، برای اتفاقات این شکلی اون دستیار به قاضی کمک میکنه که بتونه رأی بهتری رو بده،
برای اینکه بتونه داده ها رو ارزیابی بکنه، نتیجه گیری دقیق تری داشته باشه. خب این استفاده مطلوب از تکنولوژیه، ولی
کارو جلو میندازه.
وقتی میگیم قانون گذاری، همه شاید اول به نظرشون میاد که بحث مسدود کردن یه چیزی هست
یا محدود کردن
یا منع استفاده، ولی در این حال من خودم میذارم جای قانونگذار که وقتی میخواد به هر حال یک قانون جامعی رو باید وضع بکنه که بتونه همه جا بهترین پاسخ رو بده به طور عمومی، و حالا در واقع گرفتاری اینه که تجربه های گذشته نشون میده که مثلا موضوع ویدیو یک شکل دیگه پیشرفت در گذر زمان و هی به تدریج تغییر کرد، آیا بعدن هم در واقع نسبت به مثلا قانون استفاده از اینترنت ماهواره‌ای مثل ماجرای ویدیو نگاه خواهند کرد به ما، یعنی مثلا یک دهه آینده، دو سال دیگه، یک سال دیگه حتی، چون اینقدر این سرعت
خود ویدیو الان
شتابان هست. آره واسه خود ویدیو دستگاه ویدیو دیگه نیست و شکل‌های استفاده از تکنولوژی هی پیوسته نو شده. من نمیدونم در دنیا چه روشی رو به کار میبرن، تو گفتی که در مثلا کشور مثل ایالات متحده آمریکا سیستم در واقع استفاده باز هست یا قانون نرم هست، در اروپا شیوه دیگه ایه.
میدونیم اتحادیه اروپا خیلی سختگیرانه،
اصلا میبینیم که دبیر کل سازمان ملل متحد در اجلاس سالانه سازمان ملل میاد هشدار میده، در بین مجموعه از هشدارها میگه که آقا این هوش مصنوعی رو هم حواستون باشه،
اتفاقا به محیط زیست هم اشاره میکنه،
و اینکه ما نمیدونیم که داره چه اتفاقی میفته. این استفاده از اینکه ما نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته جمله درستیه به نظرت؟ ما واقعا میدونیم داره چه اتفاقی میفته. آرش،
بعضی چیزا از دستمون در میرسه یواش دیگه، یعنی مثلا میگن هر جستجویی که شما با هوش مصنوعی میکنید این باعث میشه محیط زیست بیشتر آسیب ببینه. حالا آدم یه جورایی از وجدانم میگیره که آیا من جستجوی بیشتری بکنم با هوش مصنوعی یا نه.
خوبیش اینه که آدم سوال بیخود نمیپرسه دیگه، چون خیلی وقت
آره میگن سلام علیکم انقدر زیاد نکنید، ممنون، تشکر ازش نکنید، چون انرژی داره مصرف
میشه. دقیقاً اصلا خود مدیر عامل اوپن ای آی گفت که خیلی احوال پرسی اینا نکنید، خیلی جدی باشید. ولی خب این حالا در دراز مدت هست دیگه، یعنی از آسیب های بیشتر اون هستش. سیاوش، نکته‌ای که تو گفتی درست هستش. به نظر من چند تا راهکار میشه داد که همیشه هم اینا رو ذکر کردیم، امیدواریم گوش شنوایی باشه، که به خصوص از بخش خصوصی و کسایی که تو کار هستن استفاده بکنن. ببین، یکی اینکه مسیر رو مشخص کنه قانونگذار یا حاکمیت. اگر میخوای یک استارتاپ بزنی، در حالا من میگم استارتاپ به خاطر اینکه خب این روزها شاید بتونه نجات دهنده باشه و اقتصاد دیجیتال ما رو سهمش رو در جی دی پی مون بیشتر بکنه، مثلا یک کسب و کار نوپا میخوای در حوزه فینتک یا فناوری مالی بزنی که خب خیلی هم کمک میکنه، من فکر کنم مسیر مشخص باشه، مثلا برو این مجوزه رو بگی با بانک مرکزی اینو هماهنگ کن، اصلا تو این حوزه نیا، این حوزه بسته است، مثلا میدونی اون اول که مشخص بشه. ببین یه در واقع مجوزی رو دادم به طلا به خاطر همین یه دفعه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپای حوزه طلا خیلی زیاد شد، بر طبق اون قانونه که حالا اخیرا هم محدودسازی و محدودسازی خب بیشتر شده که دوستان دنبالش هستن که این رو رفع کنن، به خاطر اینکه خب حوزه کسی باش با هر مقدار پولی طرف میتونه یک سرمایه‌گذاری بکنه که براش بمونه دیگه،
که خوبه
به نظر من،
فقط کمک میکنه که مردم نرن دلار بخرن،
دقیقا.
بیان در واقع سرمایه‌گذاری کنن در محل‌های سرمایه‌گذاری که به نوعی میتونه پولش مولد باشه، کمک بکنه به چرخه توسعه کشور.
من فکر می‌کنم پس یکی آگاهی اون حاکمیتی که اشاره کردیم، به روز بودنش، خودش استفاده بکنه از اون تکنولوژی و آگاه باشه. بعضی روشون نمیشه بگم مثلا من بلاکچین نمیفهمم یا مثلا من اصلا در مورد رمزر چیزی بلد نیستم. اینقدر الان منابع هست، حالا از در واقع یوتیوب بگیر تا منابع دیگه تصویری، پادکست و خیلی از
اتفاقاتی
که چت جی پی تی آره که میتونه آگاهی شما رو بالا ببره، به جای اینکه در واقع روی کارهای دیگه وقت بذاریم، اول دانش خودم و تیمم رو بالا ببرم و بعد بیام راه و مسیر رو مشخص کنم. آقای استارتاپ، خانومی که میخوای استارتاپ ران کنی، اگر میخوای تو این حوزه بری، این مسیرشه. کاری که امارات داره میکنه، شما تو نیم ساعت میتونی یک شرکت رو در امارات ثبت کنی، با اینکه قانون خیلی سختگیرانه ای داره، اگر این کارو بکنی مالیاتت ندی، تخلف بکنی بسته میشه، جرایم خیلی سنگینی داره، ولی میدونی مسیر مشخصه و خیلی کار راحت انجام میشه. تو ایران انقدرم تنزش اومد که از این اداره به اون اداره، از این اتاق به اون اتاق، ارباب رجوع رو متاسفانه حالا یه مقدار بهتر شده،
بالا اسمش میذاریم دولت الکترونیک. آره، در صورتی که هر دفعه هم که میری میگن سیستم قطع، میگن برو کپی بگیر از این، میگه آقا این که مگه قرنه بود الکترونیکی باشه، میگم نه باید کپی رو بگیر اینجا ما داشته باشیم.
حالا آرش ببخشید میگم کلمه، به چند تا نکته هر دو شما اشاره کردید، یکی اون تعدد رگولاتوری قانونگذاری که دقیقا من چون بهش مبتلا شدم که شما برای انجام بعضی از کارها از چند تا مرجع مختلف میتوانید مجوز بگیرید، و جالب این که مثلا اگر بری پیش این نهاد ممکنه 3 ماهه بهت بدن، پیش این نهاد بری ممکنه 2 ماهه مجوز بگیری، اون یکی ممکنه اصلا بهت نده. و بعد از نظر مالیاتی هم بسته به اینکه از کجا شما مجوز گرفته باشی، بعضن اون ضرایب مالیاتی با هم فرق داره. شما داری یه کار انجام میدی ولی نگاه میکنن شما مجوز تو از این مثلا سنف گرفتی، مالیاتش اینقدر، از این سنف گرفتی این مالیاتش، ولی شما داری همون کار میکنی. یه مورد این، یه مورد به
من اینو بگم فقط میون کلمات آره. که یه سامانه‌ای به نام مجوزها اومد که حالا قرار بود اینو تسهیل کنه، امیدوارم که موفق بشه دیگه.
و اشاره به این کردی که چقدر مهمه که مسئولین ما خودشون بیان از این فناوری‌های به روز استفاده کنن، از هوش مصنوعی و اصطلاحاً آگاه باشن، به روز آپدیت باشن اصطلاحاً.
بله.
ولی از اون طرف ما خیلی باید حواسمون باشه که این فناوری‌ها هر چقدر بروزتر میشن مراقبت هم بیشتر نیاز دارن. این که ما می‌خوایم حواسمون باشه به لحاظ امنیتی منظور هست. متأسفانه اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم در کشورمون در خیلی از موارد به خاطر ضعف امنیتیمون
کامل بسته میشه.
آره اصلا مسئولین ما کسایی که متولی امر هستن نمیرن سراغ این فناوری‌ها. چرا؟ چون بیم اون عدم امنیته هستش و ما به جای اینکه بریم این سمت رو قوی بکنیم که بتونیم با خیال راحت استفاده بکنیم، کلا صورت مسئله رو یا خود مسئله رو بهتره بگم میذاریم کنار. و وقتی که متعالی هم خودش دست در آتش نداشته باشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بخواد کمک بزرگی به ما بکنه این سمت. و من پیشنهادم اینه اگر صدای ما رو میشنون این که ما تو بزنگاه‌ها اتفاقا ضرورتش متوجه میشیم، اون امنیت سایبری چقدر مهم هست که اگر حواسمون به اون بخشش باشه با خیال راحت میتونیم اینو استفاده بکنیم. امیدوارم که بیشتر توجه بشه، با توجه و اون چی میگن نگاه به بخش امنیت با خیال راحت بیان خودشون دقیقا. از فناوری‌های روز هم استفاده بکنن.
حالا نکتهش اینه که علاوه بر اینا گفتم مسیره و فرایند مجوزگیری کسب و کارم مشخص باشه دیگه، یعنی من بدونم که باید از این سازمان بگیرم، از اینجا باید مثلا این اتفاقی بیفته و این خیلی سریع و آنلاین و اصطلاحا همون دولت الکترونیکی اتفاق بیفته که میگم حالا سامانه مجوزها امیدوارم این کارو بکنه و اتفاقاتی که مثلا وزارت ارتباطات که خب به هر حال روز فناوری هم مرتبط هست با اون این اتفاق رو رقم بزنه. و بعد از اون آره اون بخش امنیت سایبری خیلی مهمه، حملات و هک هایی که اتفاق افتاد، یکی از صرافی‌های بزرگ رمزارزی کشورمون هم در واقع یه مبلغ بالایی در واقع هک شد از دست داد و حالا سعی کرد جبرانش بکنه، شاید این اتفاقات نباشیم دیگه. این که ما بیایم در واقع به قول تو اگر نمیتونیم مثلا کنترلش کنیم جلوش رو ببندیم، این اتفاق به نظر من شاید درخور نباشه، چون تکنولوژی به هر حال از یه جایی نفوذ میکنه و میتونه راه خودش رو و مسیر خودش رو پیدا کنه و ما ممکنه از اون عقب بمونیم. اتفاقی که در ماینینگ افتاد، سیاوش، ما چند سال قبل رتبه شاید 2-3 منطقه در حوزه استخراج رمزارز داشتیم، با سختگیری های زیاد، قیمت برق بالا بردن، قطع کردن، جمع‌آوری اونها، ماینینگی که میتونه به ارزآوری کمک کنه دیگه، یعنی شما بیت کوین در میارید، بیت کوین تبدیل به دلار میشه، به ریال میشه و ارزآوری برای کشور داره. روسیه خیلی کار کرد تو این قضیه و تونست در واقع بازار زیادی رو بگیره. الان دیگه اون فرصت سوخت شد دیگه، یعنی ما الان به ماینینگ بپردازیم دیگه اون بازدهیه رو نداره که قبلا داشت. به نظر من حالا وزارت نیروی پیشنهاد خوبی داد، من منتظرش بودم که بیاین رو پشت بوناتون پنل خورشیدی بذارید و لااقل قطعی برق نداشته باشیم و خودتون تولید. من گفتم ما این همه خورشید داریم چرا واقعا استفاده نمی کنیم از این قضیه. حالا درسته خیلی شخصی شده و شاید هم هزینه‌اش
پیشنهاد خیلی باشه. پیشنهاد خوبی بود آرش. ولی مسئله به نظرم اون قیمت خریده که وزارت نیرو اعلام کرد باعث میشد که مثلا یه بار من با یه کارشناس نشستیم محاسبه کردیم، یه فردی اگر پشتوان منظریشو بیاد سلولای خورشیدی به کار بگیره برای اصلا تامین انرژی خود ساختمان، یه چیز هولوش مثلا 3-5 سال طول میکشه که برگرده، هزینه ها کامل جبران شه و بعدش میگیره تو سود. قراردادی هم که وزارت نیرو می‌بنده 20 سال است البته.
بله.
ولی خب تو شرایط اقتصادی که بر کشور ما حاکم هستش و ما روزانه و نهایت ماهانه بتونیم حساب کتاب بکنیم، اینکه یه نفر بخواد بیاد 3-5 سال انتظار بکشه بازگشت سرمایه‌اش صورت بگیره، نمیشه خیلی خوشبین بود که استقبال زیادی داشت. آره. صورت بگیره. یه مقدار اون تعرفه رو باید به نظرم برد بالاتر، نهایت طرف بدون اگر سرمایه گذاری میکنه 1 سال برمیگرده پولش.
دقیقاً. حالا این وسط یه سری کسب و کارا هم شکل گرفت سیاوش و احسان، مثل مثلا کولرهایی که اگر برقتون بره خودش یه مدلی کار میکنه و جالبه به هر حال اینا شرکتایی ان که مثلا در بحران فکر میکنن به یک فرصتی که بتونه اتفاق بیفته و اتفاقا بعضیشون هم شرکت های دانش بنیانن، یعنی مثلا کولری که دیگه نیاز به برق نداره و شما میتونید حتی اگه برقم رفت حالا به روش های مختلف از جمله شاید انرژی باد و انرژی خورشید بتونید برقش رو تامین بکنید. حالا اون قدرت کولر برقی رو شاید نداشته باشه ولی اتفاق خوبی هستش. این از کجا ناشی میشه؟ حالا میخوام ربطش بدم به داده دیگه، یعنی اون داده رو داریم که آقا این اتفاق داره میفته، با این داده من میتونم این اتفاق رو رقم بزنم و یک کسب و کاری برسم. الان که ما در حالا شاید شرایط بحرانی هستیم، بعضی کسب و کارا متاسفانه تاب‌آوری نداشتن، دارن تعطیل میشن، تعدیل نیروها رو داریم و اینها، به نظرم فرصت خوبیه برای ایده های این شکلی. اتفاقا یه مطلبی هم اومده بود، یه سری استارتاپ ها و کسب و کارا در همین دوران، نمیدونم، جنگ، در دوران تحریم، در دورانی که سختی بوده و بحران بوده شکل گرفتن، و به نظرم میشه فکر کرد و شاید یک چیزی که بتونه کمک کنه تحلیل داده ها به شکل درست هستش. یعنی اگر من بتونم داده ها رو کنار هم بذارم و با اون به یک نتیجه برسم که این مشکل تو دنیا هست، تو ایران هست، تو این زمان هست، و بیام براش یک راه حل فناورانه در واقع خلق بکنم و بتونم تیم تشکیل بدم و اون رو گسترش بدم، به نظرم میتونه تو این دوران موفق باشه. چون ما این روزها از عبور از بحران میگیم، به خاطر این کسب و کارهای ما، خب به هر حال به خاطر تنشایی که بوده و جنگی که بوده یه مقدار شاید به چالش خوردن، فروششون کمتر شده، و به نظرم میشه با تحلیل داده های درست اتفاق خوبی رو رقم زد. چیزی که سیاوش مهم هست در بازاریابی همین قضیه خیلی مهمه. حالا ما چه جور تبلیغی بدیم به مخاطبی که شاید انگیزش کمتره، امیدش کمتره، پول تو جیبش کمتره، و بعضی برندها و کسب و کارها دارن خوب کار میکنن. یعنی این تحلیل داده و تجزیه تحلیل داده میتونه در مارکتینگ، در بازاریابی و در اصطلاحا برندسازی این روزها هم کمک بکنه به نظر.
متشکرم از آرش سروری، ژورنالیست حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی. امروز به بهانه روز ملی فناوری اطلاعات صحبت کردیم از گوشه و کنار پیکره ارتباطات در ایران، ابزارهای ارتباطی در ایران، فناوری‌های نو، هوش مصنوعی، و از همه مهمتر این که آنچه که در کشور ما در طی یک ماه گذشته تجربه شد به ما یادآوری می‌کنه که توجه بیشتر به فناوری می‌تونه ما رو، دستمون رو پیش نگه داره در برابر اتفاقاتی که ممکنه برای یک کشور حادث بشه. بخش جدی از جنگ ها و جدال های امروز با کمک ابزار و ادوات اتفاق میفته. یعنی این جنگ ها بر سر در واقع تکنولوژیه، یا به نوعی این جنگ ها عامل اصلی کنترل یا پیشرفت یا برنده شدن یا بازنده شدن درش داشتن و در دسترس داشتن تکنولوژی های مختلف، از جمله ابزارهای ارتباطی، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات. خیلی متشکرم احسان.
به نظرم بحث خیلی خوبی بود و هنوز جا داره بخوایم به جنبه‌های دیگه بپردازیم. من خیلی دوست داشتم مثلا فرصتی میشد با توجه به اینکه الان خیلی هوش مصنوعی هم دیگه قوت گرفته و دربارش صحبت کردیم، آیا تعریف مثلا شهر هوشمند هم دستخوش تغییر شده یا نه؟ اون روندی که تو کشور خودمون آغاز شده بود آیا تغییری کرده یا اصلا متوقف شده؟ چون واقعا به نظر میرسید شاید، یا به نظر میرسید شاید مثلا دو سه سال گذشته خیلی نزدیکتر بودیم به چیزی به اسم شهر هوشمند تا به الان. اگر بخوایم دربارش صحبت بکنیم، فرصتون به حال روی پایان هستش. امیدوارم که توی برنامه بتونیم مفصل از شهرهای هوشمند صحبت بکنیم و اینکه با شرایط و فناوری فعلی شهر هوشمند تعریفشون به چه صورت شده.
حتما بهش میپردازیم. اتفاقا شغلای جدیدی هم توی این حوزه شکل میگیره، مثل مهندسی داده، تحلیل داده، پرامپت انجینیر، مهندسی که بتونه پرامپت کنه و به هوش مصنوعی بده. فکر می‌کنم یه موضوع خوبیه برای هم شهر هوشمند، هم شغلای جدیدی که بر اساس داده و تجزیه تحلیل اونها هست. روز فناوریتون مجدد مبارک.
متشکرم. ما روزهای دشواری رو از پیش رو گذروندیم، روزهایی که درش تنش بسیار زیادی بودش برای همه ما، ولی این رو در نظر بگیریم که گاهی اوقات یک بزنگاهایی به ما این شانس رو میده که دوباره بلند بشیم و این بار بدویم. امیدوارم که امروز که روز فناوری اطلاعات هست، ابزارها و شکل‌های مختلف استفاده از اون بشه بخشی از توسعه کشور ما، بشه ابزار دویدن ما و سرعت خودمون رو بیشتر بکنیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق آرش سروری، احسان مرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزومندم. روز و روزگار بر شما خوش.